دری خبری مجله برند یکی سهران.
تشکر استانی زیسبی عزیز. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان گرامی. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 21 جدی و 2 جنوری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت که فساد اداری در ارگان‌های امنیتی و دفاعی باعث افزایش تلفات می‌شود که قابل پذیرش نیست، مسئولان از مبارزه جدی در برابر فساد اداری خبر می‌دهند. دوستان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کماندان عمومی ناتو در افغانستان دیروز با لوی درستیز پاکستان ملاقات کرد. حکومت تاجیکستان میگوید که هرگز با گروه‌های مخالف دولت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. مخالفان سیاسی حکومت در پارلمان پاکستان دیروز خواستار تحقیقات در مورد ناپدید شدن 4 فعال در هفته گذشته شدند و گزارشگر خاص ملل متحد درباره وضعیت صحی برخی زندانیان در ایران ابراز نگرانی می‌کند. تفصیل اخبار. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان دیروز در راولپیندی با لوی درستیز اردوی پاکستان ملاقات کرد. جنرال جان نیکلسن پس از گفتگو با جنرال قمر جاوید بجوه به وزیرستان شمالی رفت. بر اساس گزارش‌ها، نظامیان پاکستانی در مورد عملیات ضرب عزب در میرانشاه به جنرال نیکلسن معلومات دادند. جنرال بجوه هم به قماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو گفت که پاکستان از تلاش‌های نیروهای بین‌المللی جهت افزایش توانایی نیروهای امنیتی افغان حمایت می‌کند. لوی درستیز اردوی پاکستان نقش نیروهای بین‌المللی را برای صلح و ثبات افغانستان مهم دانسته است. حکومت تاجیکستان اعلان کرده که هرگز با گروه‌های مخالف دولت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. خدای پیردی خالق، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک رئیس جمهور تاجیکستان دیروز در شهر دوشنبه در یک نشست خبری گفت تاجیکستان یگانه حکومت مشروع در افغانستان را به رسمیت شناخته و با هیچ گروه در داخل خاک این کشور گفتگو نخواهد کرد. این اظهارات آقای خالق در واقع موضع‌گیری تاجیکستان در مورد افغانستان را روشن می‌سازد. پیش از این روسیه و چین که از متحدان کلیدی و استراتژیک تاجیکستان محسوب می‌شوند، گفتگو با طالبان مسلح را تایید کرده‌اند. 6 پناهجوی افغان در اتریش به آزار و اذیت جنسی 18 زن و دختر متهم شدند. مسئول پلیس شهر اینسبروک روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت این پناهجویان که از 18 تا 22 سال عمر دارند، در جریان مراسم جشن سال نو در ولایت تایرولین به سوی حداقل 18 زن و دختر دست اندازی کردند. به گفته این مسئول پلیس، یکی از پناهجویان افغان به جرمش اعتراف کرده، اما سایرین گفتند که چیزی را از آن شب به یاد ندارند. مخالفان سیاسی حکومت در پارلمان پاکستان دیروز خواستار تحقیقات در مورد ناپدید شدن 4 فعال در هفته گذشته شدند. یکی از این فعالان یک استاد سرشناس پوانتون است که از سیاست دولت درباره طالبان و شبه نظامیان همواره انتقاد می‌کرد. 5 عضو حزب مردم پاکستان در پارلمان درباره ناپدید شدن سلمان حیدر، شاعر و فعال حقوق بشر، و 3 نفر دیگر ابراز نگرانی کردند. این اعضای پارلمان بدون اینکه به کسی اشاره کرده باشند گفتند که چنین به نظر می‌رسد که این افراد در نتیجه یک عمل پلان شده و هماهنگ شده ناپدید شدند تا صداهایی را که از مسائل رایج سیاسی و اجتماعی در پاکستان انتقاد می‌کنند خاموش ساخته شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید وضعیت صحی شمار از زندانیان در این کشور خیلی وخیم و نگران کننده است. اسماء جهانگیر دیروز در یک خبرنامه گفت در هفته‌های گذشته حداقل 8 زندانی در اعتراض به غیر قانونی بودن مجازاتشان اعتصاب غذایی کردند و در حال حاضر میان مرگ و زندگی قرار دارند. یکی از این زندانیان آرش صدیقی است که از مدافعان حقوق بشر به شمار می رود و اعتصاب غذایی را از اوایل ماه جنوری آغاز کرده است. پاکستان برای نخستین بار راکت را از یک تحت البحری آزمایش کرده است. اردوی پاکستان میگوید این راکت که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارد، روز دوشنبه موفقانه آزمایش شد. در خبرنامه اردوی پاکستان آمده است راکت از تحت البحری در اقیانوس آرام فیر شد و توانست به هدف اصابت کند. هند و پاکستان که دو رقیب منطقه‌ای با هم به شمار می‌روند، تا حالا بارها گفتند که راکت‌های مختلفی را آزمایش کردند. و نیروهای امنیتی عراق که در نزدیکی شهر موصل با شورشیان گروه داعش درگیر جنگ هستند، دیروز دوشنبه پیشروی‌های تازه‌ای داشتند. آنها توانستند اعضای گروه داعش را از یک منطقه در شرق شهر موصل بیرون رانند. اداره خدمات ضد تروریسم عراق میگوید نیروهای این کشور منطقه بلدیه را گرفتند و برای تصرف منطقه سوکار تلاش دارند. این مناطق در نزدیکی پوهنتون موصل موقعیت دارد. دوستان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم خلیل سلطانی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی مشنوید. کابل دارای هوای سرد می باشد. بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 8، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 5، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. بامیان همچنان دارای هوای سرد است. بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین‌ترین منفی 11، آسمان آفتابی. و فیض آباد نیز دارای هوای سرد است. بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 6، آسمان آفتابی. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. موقعت شما خوش.
ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان موجودیت فساد در ارگان‌های امنیتی را می‌پذیرند، ولی می‌گویند که مبارزه جدی در برابر آن ادامه دارد.
خود مصمم می‌دانیم تا بیشتر از این و بهتر از این کار بکنیم تا اینکه فساد از دستگاه پلیس ریشه کن شود.
هزاران نفر به شمول زنان از کورس‌های سواد آموزی در سر پل فارغ شدند.
با حال فعلاً مشکل ما خیلی حل شده. می‌تونیم لاوره بخونیم. میتونیم تلفن را ثبت کنیم که کارتش باشه. خدا خیر بر ما سهولت ایجاد شده.
سردی بیش از حد هوا در اروپا زندگی هزاران پناهجوی افغان، عراقی و سوری را دشوار ساخته است. مطالب دیگری هم داریم. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم. با ما باشید.
مادر جان، شما چند اولاد دارید؟
من 7 دختر دارم بچیم.
نام خدا، دخترتین چی کار میکنن؟
وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان موجودیت فساد را در ارگان‌های امنیتی می‌پذیرند، اما می‌گویند مبارزه جدی در برابر آن ادامه دارد. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز گفت که فساد در ارگان‌های امنیتی باعث افزایش تلفات شده است. جابد نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان جزئیات واضح نمی‌دهند که چگونه موجودیت فساد باعث افزایش تلفات در صفوف نیروهای امنیتی شده است. اما هر دو نهاد امنیتی می‌گویند برای مبارزه با فساد تعهد جدی دارند و تلاش‌های آنها نسبت به گذشته با دستاوردها و نتیجه‌ای خوب به همراه شده است. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که فساد اداری هم مانند سایر اداره‌ها در این وزارت هم وجود دارد، اما او مبارزه با این پدیده را خوب و مؤثر دانست.
اگر این ریشه یابی بکنیم، متاسفانه چیز تازه نیست. در سال‌های گذشته به این طرف ما از این ناحیه متضرر هستیم، و اما برمیگرده به این که ما چقدر اراده جدی داریم در امر مبارزه با فساد و یکی را ریشه کن کنیم. شاداد رئیس جمهور در این مورد واضح صدرت و اوامر متعدد داره و ما هم در این راستا تلاش داریم.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود موجودیت فساد اداری که باعث تلفات می شود برای او و نیروهای امنیتی افغان به ویژه اردوی ملی قابل پذیرش نیست. آقای غنی روز دوشنبه در مراسم ارج گذاری به شهدا و معلولین اردوی ملی در کابل گفت اگر نیروهای امنیتی به اسرع وقت تجهیز نشوند و لباس، مواد غذایی و سایر نیازمندی هایشان در فرصت کوتاه به آنها نرسد، ممکن آمار تلفات این نیروها افزایش یابد. اما رئیس جمهور هم جزئیات را توضیح نداد که چگونه عدم تجهیز با موجودیت فساد اداری در ارگانهای امنیتی ارتباط مستقیم دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید اراده آنها برای برداشتن فساد در صفوف نیروهای اردوی ملی جدی است و تلاش هایشان در این زمینه ادامه دارد. آقای رادمنش بر رادیو آزادی گفت در آینده نزدیک اکمالات و تجهیز نیروهای اردو در هر منطقه ای از کشور به 100% خواهد رسید.
پست به اردو که 80% زیاد
ما در حال حاضر در صفوف اردو حدود 80% قطعات ما را اکمال کرده ایم و معنایش این است که توانستیم دستاورد در برابر فساد داشته باشیم و با جرأت گفتم می توانم که در آینده 20% باقی مانده هم حل می شود. افغانستان همورا در مبارزه با فساد مورد انتقاد حلقات داخلی و خارجی قرار داشته، زیرا در جدول جهانی کشورهای عاری از فساد اداری در جایگاه 152 قرار دارد. تنها سومالی و کره شمالی وضعیت بدتر از افغانستان در موجودیت فساد اداری دارند. اما اخیراً تلاش از سوی مقام‌های حکومت افزایش یافته تا با فساد در هر سطح مبارزه شود. تعلیق کار وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به اتهام فساد و مجرم شناختن و حکم زندان برای یک مقام ارشد وزارت امور داخله به اتهام گرفتن رشوت از تازه‌ترین اقدام‌های حکومت در برابر فساد دانسته شده که در کمتر از یک هفته گذشته به اجرا گذاشته شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که پس از اینکه رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت که فساد اداری در ارگانهای امنیتی و دفاعی باعث افزایش تلفات می شود که قابل پذیرش نیست، مسئولان از مبارزه جدی در برابر فساد خبر می دهند. در این حال وزارت داخلی افغانستان می گوید در صفوف پلیس با فساد در هر سطح که باشد مبارزه خواهد شد. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت با آنکه موجودیت فساد اداری به صورت مکمل در وزارت داخله قابل انکار نیست، اما وی از افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با این پدیده سخن گفت. به گفته آقای دانش فساد عوامل زیادی دارد که باید شناسایی و ریشه‌کن شود. همکارم جاوید نعیمی با معاون سخنگوی وزارت داخله صحبت کرده و نخست از وی در مورد موجودیت سطح فساد در این وزارت پرسیده است.
به اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان ما بیشتر خود متحد می دانیم در امر مبارزه با فساد اداری. خوشبختانه در وزارت داخله گام های بسیار خوب در این امر برداشته شده و ما خود مصمم می دانیم تا بیشتر از این و بهتر از این کار بکنیم تا اینکه فساد از دستگاه پلیس ریشه‌کن شود. کارهای بسیار اساسی و بنیادی صورت گرفت، اما به کارهای بیشتر نیاز است تا اینکه ما بتوانیم خود به شکل مکمل از این پدیده شوم دستگاه پلیس و وزارت داخله را پاک کنیم. ما متحد خود می دانیم در امر مبارزه با فساد اداری و آنچه را که جناب رئیس جمهور به مشاره کردن.
واقعی دانش در کدام سطح یافته های شما چی نشان می ده؟ در وزارت داخله فساد وجود دارد؟
از فساد انکار نمیشه. طبعا که ما مواردش داشتیم و دستاوردهای بسیار خوبم در امر مبارزه با فساد داریم.
اگر مشخصا بگین که موجودیت فساد تا کدام حد باعث افزایش تلفات احتمالی شده و مشخصا در کدام بخش ها فساد وجود داره؟
خب اگر این ریشه یابی بکنیم متاسفانه چیز تازه نیست. در سالهای گذشته به این طرف ما از این ناحیه متضرر هستیم و اما برمیگرده به این که ما چقدر اراده جدی داریم در امر مبارزه با فساد و یکی را ریشه کن کنیم. شاداد رئیس جمهور در این مورد واضح صدرت و اوامر متعدد داره و ما هم در این راستا تلاش داریم و کوشش.
موجودیت بعض از افراد به نام پلیس محلی و یا نیروهای امنیتی که گفته میشه به صورت تخیلی یا خیالی وجود داشتن، این هم به نحو در این بخش شامل میشه یا نه؟
در مورد موجودیت پلیس یا افرادی که وجود ندارد، ما یک هیئتی را چند قبل یک هیئت مشترک بود و تمام ولایت افغانستان سفر کردند. پلیس از نزدیک بررسی کردند. در بخش پلیس محلی بعضی مشکلات وجود داشت که کاملا ما حل کردیم و در حال حاضر این مشکل برطرف شده.
و قراردادها چیگونه جناب دانش؟ در میانشان فساد وجود داره؟
خب بله، شما میفهمین که بخش قراردادها یک سیستم بسیار خوب و شفاف ایجاد شده هم در سطح تدارکات ملی و هم در سطح وزارت داخله که در اینجا مو زیر نظارت جدیه مو مسئولین مربوط است که من باورمی است که در اینجا شفافیت بیشتر به میان آمده و کارها خوبتر پیش میره.
نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، درباره تلاش‌های مبارزه با فساد اداری توضیح داد. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان دیروز با لوی درستیز اردوی پاکستان در راولپیندی ملاقات کرد. حکومت تاجکستان میگوید که هرگز با گروه‌های مخالف دولت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. 6 پناهجوی افغان در اتریش به آزار و اذیت جنسی 18 زن و دختر متهم شدند. مخالفان سیاسی حکومت در پارلمان پاکستان دیروز خواستار تحقیقات در مورد ناپدید شدن 4 فعال در هفته گذشته شدند. گزارشگر خاص ملل متحد درباره وضعیت صحی برخی زندانیان در ایران ابراز نگرانی می کند. پاکستان برای نخستین بار راکت را از یک تحت البحری آزمایش کرده است. نیروهای امنیتی عراق که در نزدیکی شهر موصل با شورشیان گروه داعش درگیر جنگ هستند دیروز از پیشروی‌های تازه خبر دادند. و امریکا به 5 تن دیگر از شهروندان روسیه تحریم وضع کرده است. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم آرش همایون برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در شماره اخیر خود تحت عنوان امریکا حملات هوایی را در افغانستان افزایش داده است، مقاله را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. بر اساس احصایه نشر شده توسط اردوی امریکا، در سال 2016 میلادی نیروهای هوایی امریکایی به شکل دراماتیک حملات زیاد را در افغانستان انجام داده است. و نوشته روزنامه این یکی از نشانه های آن است که در 2 سال گذشته که بخش اعظم نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شدند، ایالات متحده به طور روبه افزایش دوباره در جنگ افغانستان داخل می شود. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد، در این جنگ نقش امریکا بعد از آن افزایش یافت که در سال گذشته ایالات متحده به خاطر جلوگیری از پیشرفت طالبان، شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه‌های تندرو مرتبط با آنها برای توسعه عملیات تهاجمی و دادن صلاحیت‌های بیشتر برای اردوی این کشور تصمیم گرفت. روزنامه وال استریت جورنال اظهارات روز یکشنبه جنرال چارلز کلیفلند را نیز نقل قول کرده که گفته است افزایش حملات نتیجه افزایش صلاحیت هاست و می افزاید که با داخل شدن در سال 2017 میلادی نیروهای امریکایی باز هم با استفاده از همین صلاحیت ها بر اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش حملات وسیع را جاری خواهند نگه داشت و به طور مؤثر برای دستاوردهای استراتژیک با افغان ها مساعدت خواهند کرد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بر اساس احصایه قماندانی مرکزی نیروهای هوایی امریکا، در سال 2016 میلادی 1337 بم در افغانستان پرتاب شده است که نسبت به سال قبل از آن افزایش حدود 40% را نشان می‌دهد. روزنامه تایمز چاپ امریکا به مسئله اعزام دوباره نیروهای تازه امریکایی به ولایت هلمند پرداخته می‌نویسد، ایالات متحده بعد از سال 2014 میلادی برای نخستین بار 300 تن از پرسنل نیروهای خاصش را به ولایت هلمند اعزام می کند تا جلو خشونت‌های طالبان را بگیرد. طالبانی که در این اواخر با وصف حملات هوایی امریکا و سایر حمایت‌های این کشور از نیروهای افغان قوی‌تر شدند. به نوشته روزنامه تایمز، نیروهای پیاده بحری امریکا بعد از 13 سال جنگ در افغانستان 2 سال قبل از ولایت هلمند خارج شدند. این نیروها 378 تن از پرسنلشان را در افغانستان تلفات دادند که اکثریت آن در ولایت هلمند بوده است. در ولایتی که هزاران نظامی آمریکایی، بریتانیایی و از ساکر سایر کشورهای عضو پیمان ناتو برای 5 سال جنگیدند. در جنگی که در سال 2009 میلادی در این ولایت آغاز شده بود.
مسئولان سواد حیاتی در سرپل می گویند طی سال جاری نزدیک به 8000 تن از کورس‌های سواد آموزی فراغت حاصل نمودند که 80% آنها زنان و دخترانند. فارغان این کورس‌ها می گویند که امکانات خوبی در اختیار آنها قرار داده شده بود و اکنون می توانند لوحه‌ها را بخوانند و شماره‌های تلفن را ثبت کنند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
عزت الله صمیم، آمر سواد حیاتی ریاست معارف ولایت سرپل، به رادیو آزادی گفت طی سال جاری بیش از 149 باب کورس های سواد آموزی از طریق معینت سواد حیاتی وزارت معارف کشور و 210 باب کورس دیگر از طریق سازمان یونسکو در مرکز و ولسوالی های این ولایت ایجاد گردیده بود که در آن نزدیک به 8000 تن تحت آموزش سواد قرار داشتند که 80% آنان را خانم ها تشکیل می داد. با گفته آقای صمیم، این افراد با اخذ سند از این کورس ها فراغت حاصل نمودند.
با همین معلوم اینه که تشکیل آمدت سواد آموزی است و تعداد 2737 تن سواد آموز تا در کورس های سواد آموزی تحت پوشش سواد قرار دادن. در صدر افغانستان برنامه دیگری که وزارت معارف با همکاری دفتر محترم یونسکو در صدر افغانستان را اندازه کردن، برنامه ALA بوده، یعنی ارتقای سطح سواد در افغانستان. در ولایت سرپل مرکز ولایت، ولسوالی سیاد و ولسوالی سنجارق تحت پوشش قرار دادن که در 5175 تن سواد آموز از این کورس، از 210 باب کورس سواد آموزی بخش یونسکو در 3 ولسوالی فراغت حاصل کردن.
آقای صمیم، آمر سواد حیاتی معارف سرپل، از ارتقای مکتب سواد حیاتی به لیسی سواد حیاتی در سال تعلیمی 1396 خبر داده می گوید در سال آینده بیش از 150 باب کورس از طریق معینت سواد حیاتی در مرکز و ولسوالی ها و 140 باب کورس دیگر از طریق یونسکو در مرکز و ولسوالی بلخاب این ولایت ایجاد خواهد شد.
و در سال 1396 ما پلان داریم که مکتب در ولسوالی ها که در ولسوالی ها ایجاد بکنیم. مطابق پروگرام دولت که ما داریم، ما تقریبا در سطح ولایت به تعداد 50 بست معلمی داریم که همساله مطابق پلان ما کورس های سواد آموزی را در قرجاد ایجاد میکنه. این همساله است، یک تشکیل سواد آموزی است.
تعدادی از فارغان کورس های سواد آموزی میگویند که آنان پیش از این بی سواد بودند و حالا خواندن و نوشتن را یاد گرفتند. حالا می توانند مشکلاتشان را در این عرصه حل نمایند. دو تن از فارغان کورس سواد آموزی در زمینه چنین گفتند:
کتاب اساسی و کتاب معود عربیش حال فعلا مشکل ما خیلی حل شده. می توانیم لوره بخوانیم، می توانیم تلفن را ثبت کنیم که کارتش اشتباهش است. خدا خیر بر ما سهولت ایجاد شده. بر ما کتابچه می دادن، قلم می دادن، چون ما خیلی مشکل ما حل شده. می توانیم.
مسئولین آمریت سواد حیاتی ریاست معارف ولایت سرپل می گویند سال گذشته نیز حدود 10000 سواد آموز در سطح این ولایت از کورس های سواد آموزی سند فراغت گرفته بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سردی بیش از حد هوا در اروپا زندگی هزاران پناهجوی افغان، عراقی و سوری را خیلی مشکل ساخته است. حدود 7000 پناهجو در سربیا شب و روز را در نهایت مشقت سپری می کنند و کمترین توجهی به آنها شده است. علاوه بر سردی هوا، شیوع بیماری های زمستانی هم از مشکلات دیگر است که شب و روز پناهجویان را خیلی دشوار ساخته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
این روزها پناهجویان سرگردان از افغانستان و سایر کشورها با یک چالش بزرگ دیگر روبرو شدند: سردی طاقت فرسای هوا و نبود پناهگاه و جایی که گرم باشد. صدها و هزاران تن به دنبال برفباری ها و یخبندی های اخیر در اروپا با مشکلات زیاد شب و روز را می‌گذرانند. تنها در پولند 10 تن در نتیجه سردی هوا جان دادند. در ترکیه و شمار دیگر از کشورهای اروپایی که میزبان هزاران پناهجویند، ادامه این وضعیت زندگی مشکل پناهجویان را مشکل تر ساخته است. اما بدترین وضعیت در سربیا است، جایی که هزاران پناهجو به شمول افغانها با زمستان سرد دست و پنجه نرم می کنند. میلانا رادوسوولویچ یکی از اعضای دکتران بدون مرز در سربیا است. او می گوید با سردی بیش از حد هوا بیماری ها افزایش یافته و مشکل از این ناحیه رو به ازدیاد است.
از اینکه درجه حرارت به منفی 20 درجه سانتیگراد رسیده، خیلی سردی هوا زیاد شده است. از این ناحیه مردم با مشکل زیادی روبرو شدند. در تمام سربیا سینه بغل و بیماری های تنفسی شیوع یافته که می تواند خیلی مشکل ساز شود.
نعمت یک پناهجوی افغان است که 13 سال عمر دارد و به خبرگزاری فرانس پرس گفته است خیلی برای پناهجویان دشوار می‌گذرد، خصوصا در جریان شب. به گفته نعمت دیشب هوا تا منفی 15 درجه سانتیگراد سرد شده بود. او از 3 ماه به این سو در سربیا منتظر است و تا هنوز نمی‌داند که چه زمانی این کشور را ترک خواهد کرد. در نتیجه سردی بیش از حد هوا در سربیا مکتب‌ها روز دوشنبه بسته بودند، اما در مسکو بان که درجه هوا در روزهای گذشته تا منفی 32 و روز دوشنبه به منفی 20 درجه رسید، فصل دوم مکتب ها گشایش یافت. اما در بلگراد پایتخت سربیا وضعیت چیز دیگر است. حدود 1500 پناهجو که اکثریتشان شهروندان افغانستان هستند، شب و روز را در فضای باز سپری می کنند و اخیراً به گدام ها منتقل شدند. گفته می شود که حدود 100 مرد افغان در فرش های سیمنتی می خوابند و خود را با سوزاندن خریده های پلاستیکی گرم می کنند. محمد مسعود یکی از اعضای اتحادیه پناهجویان افغان در سربیا است. او از مشکلات یادآور می شود که در این چند روز با سردی هوا دامنگیر پناهجویان شده است. خیلی هوا سرد است و همه چیز یخ بسته است، خصوصا در جریان شب. هیچ کس در اینجا ماندن نمی تواند، ولی ما چاره ای نداریم. نه تنها رهبران اتحادیه، بلکه جوانان مجرد و خانواده های ما در اینجا هستند. مقام های سربیایی می گویند در حال حاضر حدود 7000 پناهجوی افغان، عراقی و سوری در این کشور بسر می برند. برهان زدران یک جوان دیگر افغان در بلگراد می گوید اکثر پناهجویان هر هفته برای یکی دو بار به مرز می روند و تلاش می کنند از آنجا وارد هنگری شوند، اما این کار آسان نیست. در نتیجه سردی هوا در روزهای گذشته در کل در تمام اروپا حداقل 30 تن جان دادند که اکثریتشان پناهجویان بودند. در یونان و ایتالیا هم که در یک هفته گذشته خیلی سرد شدند، هزاران پناهجو بدون سرپناه به سر می برند. بر اساس گزارش ها چندین پناهجو در نتیجه سردی و یخبندی هوا در هر دو کشور جان دادند. در یونان حدود 60000 پناهجو به سر می‌برند که اکثریتشان شهروندان سوریه اند. گفته می‌شود که بخش بزرگان ها در جریان زمستان به خانه‌ها به صورت موقت منتقل شدند.
رنگ‌های زندگی.
سلام مادر جان، خوب هستین؟
سلام، خوب هستی دخترم؟
مادر جان شما چند اولاد داری؟
من 7 دختر دارم بچیم.
نام خدا، دخترتین چی کار میکنن؟
دخترم دیگه تا صنف 6 تا 7 5 اینا تو را درس خواندن، دیگه باز مشکل بود برشان، نتونستن که تحصیل خود پیش ببرن.
خب چرا به دخترایتان اجازه ندادین که برای درس خود بخونه تا صنف 6 و 7 مکتب خواندن؟ بعد از چرا اجازه ندادین که برن دوازده خود خلاص کنن؟
از خاطر بچیم که شرایط خراب است دیگه، میگن که نرین، اجازه نمیده پدرشان، میگه شرایط خراب است، از خانه مبراین زیاد برتان مزاحمت میشه یا مثلا به تکلیف میشین، دمی خانه باشین دیگه بس تان است. از خاطر که خودم هم زیاد به تشویش می بودم. دخترها که می رفتن تا که می آمدن یا موتر پیدا نمی شد یا 5 دقیقه یا انقدر دیر می کردن، نگه زیاد به تشویش می بودم. نتانستن که تحصیل خود پیش ببرن، اجازه ندادیم شانه. دیگه اگه دختر همسایی ما می رفتن مکتب، البته کس آزار داده بودش یا دستگرش گریختانده بود، کدام چیز برشان ضرر رسانده بود، باز دیگه او را که ما شنیدیم ما هم دیگه اجازه ندادیم دخترها را که مکتب برن.
مادر جان، پیامتان به او اشخاصی که دخترها را آزار می تن چی است؟
اونا باید این کار را نکنن، اذیت نکنن کسی را، چرا که دختران باید تحصیل کنن، حق دارن که تحصیل کنن. خدا خودشان فرموده که بر زن و مرد تحصیل فرض است، باید بکنن، سواد داشته باشن، باید تو کار نکنن، مزاحمت نکنن، آزار نتن دخترهای مردم، چرا که افغان دخترهای افغان هم حق دارن که تحصیل کنن. اگرچه حتما هم شیراشان میرن، دخترهاشان میرن مکتب، مگر مزایم دخترهای مردم میشن، تو باید نکنن، باعث میشه که مردم اولاد خود نمیمانن که تحصیل کنن.
السلام علیکم.